سپاسگزارم از سرکار خانم فهیمه کرمی، گزارشگر مرکز قم، که گزارش رو تهیه و برای ما ارسال کردن. در این بخش از برنامه خسرو خوبان باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر محمد اطرت دوست، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید رجایی در رشته تاریخ اسلام. آقای دکتر، شما درباره این مطلب در بخش پیش صحبت کردیم که خداوند اولیای خودش رو همواره در مقابل خطرات و بلایا محافظت میکنه. میخوام بدونم این محافظت چطور انجام میشه؟ اساساً چه خطرات و بلایایی جان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تهدید میکنه که مستلزم مراقبت الهیه؟ توضیح شما رو میشنویم.
بله، احسن، چه سوال خوبی رو پرسیدید و واقعا نکته بسیار دقیقی است که استفاده های خیلی خوبی هم ما میتونیم امروز ازش داشته باشیم، از این سوال خوبی که شما پرسیدید و اون این که واقعا خداوند متعال چگونه ولی خودش رو حفظ میکنه و چگونه او رو از موج بلاها و مصیبتها و فتنها و در حقیقت ظلم ظالمان او رو حفظش میکنه. اتفاقا در داستان حضرت موسی علیه السلام مواردی بیان شده که نشون میده به رغم همه فشارهایی که فرعون و هامان میآوردن تا و لشکریان در حقیقت اونها میآوردن تا نگذارن موسی به دنیا بیاد یا اگه به دنیا اومده او رو پیدا کنند و بکشن، اتفاقا خدا میگه ما با یه فرمول ساده ای او رو حفظش کردیم و ما از سنن الهی و قوانین الهی استفاده کردیم. خدا چیکار میکنه؟ در سوره مبارکه قصص آیات 8، 9 و 10 این سوره خیلی جالبه که خداوند متعال بیان میکنه. مثلا آیه 8 میفرماید که فقلتقتها آل و فرعون، یعنی خانواده، وقتی که ما به مادر موسی وحی کردیم بچه رو بذار توی جعبه‌ای و روی رودخونه نیل رهاش کن بره، آل فرعون، خانواده فرعون که نزدیک آب بودن، اون رو اتفاقا گرفتن از روی آب و خلاصه بچه رو، این همسر فرعون وقتی این بچه رو دید، خدا میگه ما محبت این بچه رو به قلب همسر فرعون انداختیم. خوب توجه داشته باشید، همسر فرعون وقتی ما داریم راجع به صحبت میکنیم که نامش آسیه بوده و به عنوان یکی از زنان مؤمن و بهشتی معرفی شده، زمان ایمان آوردن ایشون به حضرت موسی در اواخر عمرش هست، در دقیقاً کهن میانسالی یا کهنسالی ایشون بوده، یعنی زمانی که حداقل ما میتونیم بگیم موسی تقریباً حدوداً 40 سالش بوده و 40 سال قبلش، یعنی زمانی که موسی به دنیا اومده، خب این یک خانم جوانی است در کاخ فرعون داره زندگی میکنه، به احتمال زیاد خودش یک اشرافزاده ای بوده، ملکه ای بوده، بالاخره تو اون فضای فرعونی داره سیر و سلوک میکنه، سالها در این فضا داشته زندگی میکنه، پس یک زن قد و مؤمنی الان نیست. در این زمانی که خداوند متعال میگه ما محبت موسی رو به قلب همسر فرعون انداختیم، الان احتمالا یک خانم جوانی باید باشه که ایشون و خداوند متعال فهمد که وقتی بچه رو دید و قالت امرأة فرعون، میگه که قرت عین لی، این بچه چقدر خوشگله، چقدر خوبه، چقدر من دلم نشسته، نور چشم من شده، و از فرعون میخواد که لا تقتلوه، نکشیم بچه رو، اصا ان ینفعنا، چه بسا این بچه بعدن برای ما سودمند باشه، او نتخذه ولدا، ما اصلا بیا این بچه رو به فرزندی بگیریم و نگذاریم که کسی متوجه بشه. و اینها در حقیقت اون پیامبر الهی، اون کسی که تمام منجمین و در حقیقت کاهنان پیشگویی کرده بودن فرزندی به دنیا خواهد آمد که نظام حکومتی فرعون و نظام حکومتی باطل رو برمیچینه، اتفاقا همون فرزند محبتش میفته در قلب همسر فرعون و با اصرار بسیارش از فرعون میخواد که این بچه رو نکشه و این بچه رو نگه داره و اتفاقا به عنوان فرزند در خانه فرعون حفظ میشه. این سوالی که شما پرسیدید که واقعا خداوند متعال چگونه ولی خودش رو حفظ میکنه، با تغییر قلوب، با انداختن مهر و محبت برخی از افراد در دل حتی مثلا دشمنان، چون فعلا الان همسر فرعون و فرعون جزء دشمنان بنی اسرائیل هستند. و بخش دوم فارغ کردن قلب محبین. اینجا خدا در ادامه آیات می‌فرماید که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، ما یه کاری کردیم، دل مادر موسی از فکر این بچه اومد بیرون، اصلا یه دفعه این بچه رو فراموشش کرد، رفت به کارهای عادی و زندگی عادی خودش پرداخت. بعد خدا میگه اگر ما این کارو نکرده بودیم انکادت لطب دیبه، یعنی اگه ما نگرانی و عشق این بچه رو همچنان در قلب مادر نگه میداشتیم، این مادر از روی عشق و علاقه و محبت بالاخره گریه میکرد، زاری میکرد، دنبال این بچه میدوید و ممکن بود لو بره این که این خانم بچه ای داره و خب همه میگردن که این بچه رو پیدا کنن و احتمالا لو میرفت که اون بچه این که روی رودخونه نیل اومد بچه یکی از افراد بنی اسرائیل. این نکته خیلی جالبی است که ما بدانیم گاهی اوقات خدا قلب افراد رو از یه چیزایی پاک میکنه، فارغ میکنه، یه دفعه تر اصلا افراد به این موضوع فکر نمیکنن، بعد یک دفعه یه چیزایی به ذهن ماها میفته که بریم فلان کار رو انجام بدیم. من احتمال میدم شاید خیلی از شنوندگان محترم برنامه و شما مجری محترم این موضوع رو شاید تا حالا تجربه کرده باشید که یک زمانهایی یه دفعه به دل شما میفته که برید یه کاری رو انجام بدید، برید به یک کسی تماس بگیرید یا مثلا به یک کسی کمک بکنید و یه کار خیری انجام بدید، بعدها متوجه میشید که اتفاقا اون آدم چقدر در اون لحظات و در اون شرایط به کمک شما نیاز داشته و داشته دعا میکرده و داشته از خدا طلب یاری و کمک میکرده که یک کسی در اون شرایط پیدا بشه بهش کمک بکنه و خدای متعال شما رو واسطه کرده که بری به اون آدم کمک بکنی. این یکی از بزرگترین توفیقات الهی است و ما باید دعا بکنیم، از خدای متعال بخوایم خدای ما رو واسطه خیر قرار بده. یک مورد مثال کوچیک دیگه هم اون ماجرای فرزندخواندگی و عشق عزیز مصر به حضرت یوسفه که یک دفعه چطور محبت حضرت یوسف در قلب عزیز مصر و همسر اون میفته که اون بچه رو حفظش بکنن. اینا همه موارد و نمونه هایی است که ما در تاریخ میتونیم بیان بکنیم به عنوان موارد مشابهی که در قرآن کریم از داستان انبیا بیان شده برای معرفی حضرت مهدی و اینکه این اتفاقات که در طول زمان برای حضرت مهدی میفته یه اتفاقات کاملا عادی و طبیعی است و در تاریخ نمونه داشته و یک امر عجیب غریب و استثنایی هم نیست.
شب من سیاه شد از غم، مه من کجات جویم، به شب دراز هجران مگر از خدات جویم. این برنامه خسرو خوبان است که می شنوید.
صالح موت که آمد همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد منجی موعود نیز خواهد آمد.
خسروی خوبان هر جمعه رأس ساعت 6 بامداد از رادیو فرهنگ شنیدنی است.
قربونت بشم آقا جان، چند جمعه دیگه باید بیاد و بره تا این انتظار تموم بشه؟ جسارت نباش آقا، انتظار وقتی برای دیدن شماست اگرچه سخته ولی بازم شیرینه. بالاخره انتظار دیدار روی ماه شماست دیگه، نه هر کس دیگه. به خدا آقا جمعه ها از خواب که پا میشم یه احساسی توی دلم غنج میزنه، یه حالی میشم انگار قلبم مثل یه پرنده کوچولوی میشه که توی قفس گیر افتاده، اونقدر خودش رو به در و دیوار میکوبه میترسم یهو بشکنه این قفس و پر، ولی باز یهو آروم میگیره. با خودم میگم یعنی میشه؟ یعنی میشه این جمعه همون جمعه موعود باشه؟ آقا یه چیزی بگم، بعضی از این همسایه ها منو مسخره میکنن، فکر میکنن خون شدم وقتی میبینن هر جمعه صبح میام و در کوچه و حیات خونه رو آب و جارو میکنم و بعد آفتاب که طلوع میکنه رو به آفتاب تعظیم میکنم و به شما سلام میدم و گریم میگیره، به هم میگن
حاجی باز خیالاتی شدی؟ حالا کوتاه وقتش برسه، از کجا که به عمر من و تو قد بده. اوه حالا کوتاه آخر الزمان.
ولی آقا من به این حرفا کاری ندارم، من از ته 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 دلم آرزو میکنم همین جمعه با اولین پرواز پرنده های بهشتی قدم رو تخم چشم ما بذاری و دنیامونو گلستون کنی آقا.
اللهم کن ولیه الحجة ابن الحسن.
هدف آن نیست که برای لحظاتی سخنی از سر دلتنگی بگوییم و پس از آن آب از آب تکان نخورد و زندگی عادی ما طبق روال هر روزه صبح را به شب و شب را به صبح بدوزد. هدف آن است که با هم در پی معرفتی عظیم بکوشیم. هدف آن است که دل را صیقل کنیم و جلا دهیم، آنچنان که دل خاکی من به آینه شفاف بدل شود تا با هر تلنگری از جانب دوست بلرزد و صدای کوچکترین قدمهای یار را درک کند، تا اگر روزی، ساعتی و حتی آنی از آنات نسیمی از کنار صورت من رد شد، رایحه خوش عبورش را حس کنیم و با همه دل و جانمان سلام و درود خود را بدرقه راهش کنیم.
روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران، تا از دلم بشویی غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران، غمهای روزگاران.
ساعت همینک 7:11 است. از استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. صبح آدینه خوبی رو انشاءالله در کنار همدیگه داشته باشیم. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه برنامه ترانه باران رو از این ایستگاه رادیویی بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، کاری از حسین مشفق،
حسین آزاده هستم. درباره آداب و رسوم، ضرب المثل‌ها، زبان‌های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنم. سال‌هاست که یکی از برنامه‌هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم، از نوجوانی که دوست داشتم این کار را، علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم. هم طبیعت گردی بود و سر کار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. از اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تو تون تون درو کردن بسیاری از این خوشه ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا، موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که مسابقه برون برون کشی شروع میشد دیگه توجه به هیچ جا نداشتن. خارها به دست و پا مینشست، مقدارش محصول هدر میرفت، همینجور میرفت. حالا امروز تا از درو کردن درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقب مونده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب، آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بیخبر از راه های مخفی، مثلا می رفتن به سمت باغ، این سمت، سمت راست کاری نده آبیاری باغ، ولی از اون ور راهی مخفی از کنار رودخونه راه رو کج می کردن به سمت دروزار. نصف شب شروع می کردن درو کردن، بعد دوباره پیش از این که هوا روشن بشه بر می گشتن خونه، دوباره با مردم می رفتن. صبح می اومدن برونی که عقب بود جلوتر شد، رفته چطور شده. گاهی کمک می گرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک می گرفتن که باید حتما هم اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سرمون میشکه، که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم می شود. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر میداد، طرف همینجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثلایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثلای شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه، مسابقه سختی که میخواستن انجام ده. این بوده یه کسی میگفت چه خبره؟ خب سر صدا او برم میاد که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مسئله ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کله برونی اجرا میکردن که اینو خونسا کنه، یه همچی اتفاقی نیفته. چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاو داشت تقسیم میکنن به 21 قسمت، 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر یک قسمتی بود، 21 قسمت 21 رو میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین رو با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن، میومدن تو زمینی کله برونی، هر کس یه تیکه از این رو شخ میزد و هر نفری از یکی از این بند گاوا بعض رو ور میداشت میورد، با هم شریکی بعض رو میپاشن، این شریکی بود، بعض رو میپاشیدن، تموم که میشد اون وقت موقع درو میشد. حالا فصل درو اعلام میکردن از فردا باید همه بیان درو، میومدن هر کی زمینش درو میکرد، دیگه رجزخونی ها هیچ تأثیری نداشت. ای یکی رجزخونی میگه، او یکی هم میگه خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگ تری، باشه بله تو رستمی، تو پیلتنی، برو ببر برو جو، ما هم میخواییم گندم منو درست کار کن. اون یکی که تندتر درو میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، باز سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه یه جوری که من برم درو کنم برای دیگرون، شریکی باید با هم بیه، سب میکه تو اونه دیگه هم بیان، یا بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی جب میزدن و رفع خستگی میکردن و حرفای خوشمزه میزدن و خوشمشربی، تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 روز که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. همه با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکه های آخرش و بافه های آخرش با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میان این بافه ها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن. خوشچینا میبردن خرمن کله برونی هم با هم بار الاغا میکردن تو همون روح و بیز میبردن دو خرمن. حالا خرمن های خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن. همه خرمن ها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد، به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم همینجور همه کارا رو انجام میداد. آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود، مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکر که گذاشته بودن گندم رو بار میکردن میبردن، مقدارش میفروختن، گوسفند میخریدن، حالا بستگی یه تعدادشون چند نفر باشه توجه. بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سروسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سروسات تهیه میشد. هم زیاد می اومد می دادن افراد تهیدست و فقیر. بعد این برنج و روغن و گوسفند رو می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمه زیاد بود اون موقع، هنوز هم کمی هست با این خوشسالی ها که دارن نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه ای که لازم بود برای خودشون می پختن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهی دستان کمک می کردن، باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود، کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگرم یه کسی می خواست رجز بخونه می گفت آقا بخون، تو می خوای بری کار کنی برو تند کار کن برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه دیگه، اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی کرد. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا زمین کم بود یا آب نمی رسید، کله برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یک کسی دوباره شروع کنه رجز خونی، او یکی دیگه جواب بده، چهار تا بزرگتر می بودن می گفتن تراب پیر به پیغمبر، راه نندازی به سات را. و اگر برا بود ای کار را بندازن، یک کسانی می اومدن جلوگیری می کردن و نمی زاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کله برونی نداشتن این برنامه برون برون کشی اجرا می شد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین و تا دوره ما هنوز این بساط برقرار بود. بله من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. بهترین کار تو این منطقه ما نشاع برنج. وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دستبندی میکنن. اگر راه نزدیک باشه دو تا دسته رو یه نفر به نام بوشکش تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیوان بوشه، تو سیوان میگن بوشا. های آخر واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا را دو تا دسته را میگرفت، خب تا زانو پاها را میزدن بالا، دستا را هم همینجور، چون تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که میخواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را میگن کلکی، تو سیوند میگن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا میگن کلاکی. بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگل، آفتاب تیرماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، تک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازلین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول بشه.
ماشین لباس شده تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.